أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بعد طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران مورد قبول درگاه حق باشه. شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید که اختصاص داره به بررسی ابعاد ترور شهید اسماعیل هنیه و یک سوال پیامکی هم در برنامه امروز داریم. از شما پرسیدیم که به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900. اگر نکته هم دارید میتونید با شماره 225 9 220 486 تماس بگیرید. ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. با ما تا ساعت 20 تا حوالی ساعت 20 همراه باشید. بله، خب این اتفاق، این ترور از سوی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی و فضای خبری هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و من عرضم به خدمت شما حتما در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد به بازتاب‌های این اتفاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. اما برگردیم به گفتگوم با خانم دکتر الهام کشاورز، مقدم کارشناس حوزه روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران. خانم دکتر، قبل از اذان داشتیم صحبت می‌کردیم درباره این که آمریکا قطعاً یک تاییدیه داده و حتی برای عملیات دوم تلافی جویانه در رژیم صهیونیستی در صورت پاسخ ایران هم در واقع یک چراغ سبز نشان داده. دلیل این اتفاق چیه؟ آن هم در آستانه انتخابات آمریکا.
عرض کردم خدمتون وقتی ما در دوران گذار قرار داریم، ابرقدرت دیگه توانایی کنترل کنندگی و مدیریت بحران ها را نداره.
بله.
به همین دلیل در واقع این مدیریت بحران ها و منازعات رو
بله.
بر عهده حامیان خودش و همون گروه های نیابتی، کشورهای نیابتی قرار میده. و فکر میکنم اتفاقا الان اسرائیل به این درک رسیده که بهترین فرصت برای اقدام علیه ایران زمانی هستش که انتخابات امریکا پیش رو هستش،
درگیر مسائل داخلی هستش
و از طرفی هم خب بخشی از بدنه جمهوری خواهان، چون ما در کنگره همین رو دیدیم که خواهان حامی بله خواهان حمایت بیشتر اسرائیل هستن و این براشون آورده انتخاباتی هم قطعا خواهد داشت.
یک حالا نکته‌ای که این وسط هستش، به هر صورت گزاره پاسخ و به شکلی انتقام پشیمان کننده از سوی بسیاری از مسئولان کشور مطرح شده. البته بر این گزاره هم تاکید شده که نباید عجولانه باشه، غیر منطقی باشه و به هر صورت باید محاسبات کامل بشه در این باره. به نظرتون این مسئله رو ما چگونه میتوانیم انجام بدیم، پاسخ متقابل به این اقدام رژیم صهیونیستی؟
ببینید، ما باید ظرفیت تهاجمی ایران رو در واقع فعال کنیم. ما
بله.
تا الان به دنبال افزایش امنیت بودیم.
بله.
و در واقع سیاست خارجی ما مبتنی بر نو واقع‌گرایی تدافعی و افزایش امنیت جمهوری اسلامی بوده. ولی الان ما باید به سمت افزایش ظرفیت تهاجمی ایران باشیم، به طوری که در لحظه بتونیم اتفاقا
بله.
پاسخ بدیم. داشتن برنامه‌های متعدد و مدون. وقتی شما یک دشمن همیشگی داری و
بله.
احتمال این همواره وجود داره که یک اتفاق امنیتی در درون مرزهای شما و یا در مورد گروه‌های مورد حمایت شما یا نیروهای مستشاری در کشورهای منطقه در واقع رخ بده، شما همواره باید برنامه‌های متعدد و مدونی داشته باشی. و اتفاقا من موافق این نیستم که ما باید صبر کنیم و تمامی در واقع جوان
بله.
ما این فاصله دادن ها و بررسی ها رو باید قبل از این عملیات ها انجام بدیم. اتفاقا اگر این اقدام ساعت 2 بامداد برای مثال روی داده، ما اگر ساعت 4 بامداد این ظرفیت در ما البته از قبل ایجاد شده باشه که بتونیم پاسخ بدیم، در واقع هم عنصر غافلگیری درش هست و هم فرصت دهی از اسرائیل رو گرفتیم. وقتی که ما یک فاصله ای ایجاد میشه، کشور رقیب یا همون در واقع اسرائیل این توانایی رو پیدا میکنه که یک اجماع‌سازی جهانی شکل بده. اگر در ساعات اولیه پاسخ داده میشد، این فرصت رو از اسرائیل میگرفتی
بله.
که این اجماع‌سازی جهانی رو در واقع شکل نده. خب حالا ما در حال بررسی این هستیم که چه کار باید بکنیم. یکی از مهمترین کارهایی که من فکر میکنم میتونیم در این روزها بکنیم این هستش که به جهان اعلام کنیم که دکترین امنیتی ما تغییر پیدا کرده. و چون حالا قدرت‌های بزرگ و یا شورای امنیت و یا سازمان‌های در واقع بین‌المللی این توانایی رو ندارن که امنیت ایران رو تامین کنن و ناامنی برای ما ایجاد نشه، ما هم به سمت تشدید فعالیت‌های هسته‌ای و موشکیمون بریم.
بله.
و اتفاقا به سرعت هم به دستاوردهای عظیمی در این زمینه‌ها دست پیدا کنیم. این بله, بله. میتونه خودش یک فشار جهانی رو ایجاد
بله.
کنه.
بله.
یک مورد دیگه درگیرسازی دشمن در حوزه‌های متعدد
بله.
هستش. یعنی اگر این امکان وجود داره که راه‌های مواصلاتی برای اسرائیل ناامن بشه برای کالاهای اسرائیلی
بله.
که ما خب یک بازوی اجرایی قوی مثل یمن در این زمینه داریم و حالا اقدامات
دیگر از جبهه
مقابله دیگه بله میتونن این بحث رو پیگیری کنن. یه بحث دیگه اقدام همه جانبه و از مجاری مختلف هستش. یعنی شما نباید این در واقع تصور رو در دشمن ایجاد کنین که ما میخواییم یک اقدام موشکی انجام بدیم و حالا جاهای خاصی رو در اسرائیل خواهیم زد. نه، ما باید در واقع اونها رو به استیصال بندازیم.
بله.
نتونن پیش بینی کنن که اقدام تلافی جویانه ایران به چه صورتی خواهد
بله.
بود. شاید موشکی باشه، شاید از سوی در واقع
از داخل خاک خودش
بله. باشه، از
مخلی.
خاک خودشون باشه، از سمت غزه باشه،
بله.
حتی شاید در واقع یک حمله زمینی باشه.
بله.
فکر میکنم که نباید این تصور رو در واقع تصور قطعی رو در اونها ایجاد
بله.
کنیم که
بله.
ما اقداممون چطور خواهد بود.
بله. من حتما به اون بحثی که چگونه میتوانیم اون اجماعی که اسرائیل میخواهد ایجاد کند و به هم بزنیم برمیگردم. در حالت خیلی کوتاه میخوایم گفتگو کنیم با خبرنگارمون خانم سرکار خانم نرگس معززی و درباره بازتاب های این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی ازشون بپرسیم. روی خط هستن. سلام خانم معززی.
سلام، شب شما بخیر باشه. به نوبه خودم من همین اتفاق در ناس و تسلیت میگم به همه شنوندگان.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. بفرمایید که در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی چه بازتابی داشت؟ من همین چند در واقع همین چند ساعت پیش در میشود گفت حالا دیدم که توی شبکه اجتماعی علی جزیره اون پرچم سرخ انتقام در مسجد جمع‌کران به اهتزاز در اومده بود رو توی شبکه ایکسش خودش بازتاب داده بود و گفته بود که برای ایران به دنبال انتقام است. شما بفرمایید از بازتاب‌های این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی.
درسته، همینطور که فرمودید که شبکه اجتماعی حالا ایکس و همه شبکه اجتماعی مختلفی که مردم دنبال میکنن اصلا کلن فضای فلسطین و شهید عزیزمون اسماعیل هنیه هست و جملات مختلفی نوشته میشه در این خصوص، از جمله انتقام مهمان. ایرانی ها خیلی دارن به این موضوع تاکید میکنن که از مهمانشون به مهمانشون تعدی شده و باید حتما انتقام گرفته بشه.
بله.
صحبت های مختلفی هست. خب بعضی ها خواستار این هستن که خیلی سریع پاسخ داده بشه به این
بله
انتقام.
بله. بله.
و خیلی ها از افراد در فضای مجازی صحبت های رهبر انقلاب رو تاکید میکنن و میگن که در خاک ما به مهمان ما تعدی شده و باید حتما پاسخ داده بشه. این خیلی جواب‌های مختلف و واکنش‌های مختلف داره. بعضی ها میگن باید مثل طوفانان اقصا پاسخ داده بشه و بعضی از کاربران هم میگن که با زبان خودشان با خودشان
بله.
حرف بزنید، یعنی فرد به فرد پاسخ داده بشه. من هشتگ‌هایی که زده شده رو هم میخوام اگر اجازه بدید بگم. هشتگ‌هایی
بله.
مثل طوفانان اقصا، مثل انتقام برای مهمان، خونخواهی هنیه عزیز و همچنین شهید القدس که خیلی تکرار شده.
بله.
من به اینم اشاره بکنم که بازتاب تشییع جنازه امروز هم خیلی در فضای مجازی بوده و عکس های مختلفی منتشر شده. بعضی ها از شهید عزیز نوشتن، بعضی ها از حاج قاسم و دوستی دیرینه اونها یاد کردن.
بله.
از سخنرانی سید حسن نصرالله خیلی یاد شده در فضای مجازی و اینکه احساس میکنم فضای مجازی هم دقیقا همون فضای حقیقی و واقعی ماست. یک کاربر عزیز یک نکته خیلی جالبی رو نوشته، من به عنوان حسن ختام بخونم. اصلی از اشکای رئیس جمهور عزیزمون آقای پزشکیان گذاشته و نوشته ملت ایران همین تصویر است.
بله، سپاسگزارم. من از هم متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. بله، همراه بودیم با سرکار خانم نرگس معززی خبرنگارمون و بازتاب دادن در واقع بیان کردن بازتاب های این ترور رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. برمیگردم به گفتگو با سرکار خانم کشاورز مقدم. خانم کشاورز مقدم، شما اشاره فرمودین به این که خب ما باید از ظرفیت‌های جهانی سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنیم برای اینکه بتوانیم اسرائیل رو تحت فشار هم قرار بدیم.
بله.
از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک. ولی می‌دانیم که اسرائیل هم با حمایت آمریکا و به هر صورت بخشی از کنگره آمریکا که ایستادن بارها تشویقش کردن، سعی می‌کنه این اجماع رو به هم بزنه یا حتی برعکسش کنه. چه باید انجام بدیم در صحنه بین‌المللی از منظر دیپلماتیک؟
ببینید خب الان میدونیم که سازمان‌های بین‌المللی نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن. یکی از مهمترین کارهایی که در واقع جمهوری اسلامی به نظرم باید از حالا چند وقت پیش شروع میکرد و فضای افکار عمومی جهان و فضای مقامات در برخی از دولت‌ها فراهم کرد این هستش که ما میتونیم یک نهاد بین‌المللی یا یک سازمان بین‌المللی در حمایت از فلسطین رو تشکیل بدیم.
بله.
یعنی این نگاه رو ایجاد کنیم که ما به دنبال پاسخ برای در واقع جبران هزینه‌ای که اسرائیل برای ما ایجاد کرده نیستیم، چون میدونید که مهمترین محوریت گفتمان شیعه بحث ظلم ستیزی هستش و ما همیشه بله. گفتیم که ما از مظلومان جهان در واقع حمایت می‌کنیم.
محدودیت جغرافیایی نمی‌شه.
جغرافیایی نداره و حتی بحث مذهب و دین هم نیست.
نداره.
ما میتونیم همین رو معیار قرار بدیم.
بله.
یک چون الان ما میدونیم حتی از کشورهای غربی مثل اسپانیا، کشورهای افریقایی، حتی
بله.
کشورهای منطقه یک سازمانی رو برای حمایت از فلسطین
بله بله.
تشکیل بدیم. به هر حال شکل‌گیری این سازمان حتی اگر در حد بیانیه هم قدرت اجرایی داشته باشه میتونه یک فشاری رو بر اسرائیل ایجاد کنه.
و در کنار این مسئله به هر صورت ترور یک مهمان، یک رهبر سیاسی در یک کشور دیگر به نظرم این ظرفیت رو داره که اصلا کلان افکار عمومی جهان رو به سمتش جلب کنیم. همه. و اتفاقا
شبکه های اجتماعی الان و حتی درستن. سازمان های حقوق بشری ما واقعا باید فعالیت حداقل میتونیم کسایی که در این سازمان های حقوق بشری کار میکنن و دارای نفوذ هستن و از کشورهایی هستن که نگاه مثبتی به مسئله فلسطین دارن استفاده کنیم.
بله.
یعنی نیاز نیست خودمون مستقیما وارد عمل بشیم، گاهی نیاز هستش واسطه گری انجام بشه. برای مثال کشور الجزایر بهترین گزینه برای ما هست. همونطور که میدونید الجزایر همیشه آمادگی خودش رو برای حمایت از مردم فلسطین و اقدام در سطح جهانی اعلام کرده.
یه نکته‌ای که این وسط وجود داره، حالا در کنار تمام تحلیلی که شما فرمودین، من همین چند وقت پیش داشتم آکسیوس رو که میخوندم اشاره داشت به این که یک تیتر بزرگی هم داشت با این عنوان که نتانیاهو جنگ می‌خواهد.
بله.
و این مسئله‌ای که نتانیاهو خیلی داره براش تاکید میکنه، ولی از اون طرف هم به هر صورت جو بایدن در این چند وقت سعی کرده این اشتهای نتانیاهو برای جنگ رو به شکلی هم کنترل کنه. الان در پس این اتفاقات اون اشتهای نتانیاهو رو چگونه میشود برای جنگ تحلیل کرد، به ویژه این کاری که در تهران انجام داد؟
ببینید به هر حال اعتراضات داخلی اسرائیل رو ما چندین ماه هستش که شاهدیم.
بله.
بخشی از مردم اسرائیل خب مهاجرت کردن و قطعا سخت هستش که اینها دوباره به وطن برگردن.
اون سرزمین موعوده رویاش فرو پاشید.
بله. ما الان در واقع به لحاظ دانش بین‌المللی همیشه میگیم که یک دولت باید 4 تا در واقع مشخصه داشته باشه.
بله.
بحث سرزمین، بحث بله. جمعیت. بله. شاید تا الان بحث سرزمین برای اسرائیل و نتانیاهو اهمیت داشت، اما الان بحث جمعیت و بحث حاکمیت هم اهمیت پیدا کرده. ما مخالفین سرسخت داخلی نتانیاهو رو داریم میبینیم که تا چه اندازه پیش رفتن که حتی کابینه به سمت فروپاشی بره. خب جنگ میتونه نجات بخش باشه برای نتانیاهو، یعنی یک اجماع داخلی رو برای ماندگاری نتانیاهو بر سر قدرت رو داشته باشه. و از طرفی اگر جنگ در غزه باقی بماند قطعا پیروز میدان گروه های مقاومت خواهند
گروه های مقاومت.
ولی اگر جنگ گسترش پیدا کند قطعا به دنبال یارگیری از کشورهای منطقه‌ای، کشورهای غربی و امریکا خواهد رفت و احتمال پیروزی خودش رو در چنین جنگی بیشتر می‌بینه. پس من فکر می‌کنم اشتهای نتانیاهو برای گسترش جنگ به شدت بالاتر رفته.
به شدت
ما اقداماتش رو بله در لبنان هم می‌بینیم.
بله. یه نکته‌ای که حالا شما فرمودین درباره جنگ و واکنش جهان به اون، به نظرتون کشورهای اروپایی در این وسط نگاهشون به گسترش جنگ که هست، رویکردشون چه است و از این به بعد به هر صورت بعد از این اتفاقات آیا از اسرائیل و خود نتانیاهو حمایت خواهند کرد یا نه به سمت محکوم کردنش میرن و سعی میکنن اون دامنه جنگ رو به هر صورت محدود نگه دارن؟
شاید در کنش کلامی مسئولین و مقامات اروپایی ما این رو ببینیم که خواهان کاهش تنش باشند و به ایران اعلام کنن که شما نباید اقدام تلافی جویانه ای رو انجام بدین، ولی در واقع این هستش که در برآوردهای دیپلماتیک و عرصه سیاست به این امر قائل هستن که ایران به هر حال باید پاسخ بده، ولی خواهان جنگ نخواهند بود، چون برای اروپا مسئله اوکراین حیاتی تر و با اهمیت تر از مسئله درسته. اسرائیل هست، چون جنگ اوکراین رو شما میبینید که تا چه اندازه پیش رفته، به هر حال تسلیحاتی به اوکراین داده شده و خودشون رو اروپا داره برای جنگ با روسیه در واقع آماده میکنه. قطعاً چینش قدرت‌های بزرگ در جنگ با اسرائیل حائز اهمیت هستش و اروپا چین و در واقع روسیه رو در جبهه مقابل خودش خواهد دید.
بله، خب سپاسگزارم. یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، هم پیامک‌های شما رو خواهیم خواند و هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد. در ویژه برنامه زنده شهید مقاومت از شما پرسیدیم که به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 30900. اگر نقطه نظری هم دارید میتونید تماس بگیرید با شماره 225902224186. ما حتما صدای شما رو پخش می‌کنیم. اولین شنونده‌ای که می‌خوام پیامکشو بخونیم آقای محمد سعیدی از تهران هستش. گزینه سه رو انتخاب کرده و ضمن اینکه اشاره کرده که این ترور نشون میده اسرائیل در آخر راه قرار گرفته.
دلیل این اقدامات هر دو مورد صحیح میباشه، چرا که اسرائیل به استحصار رسیده، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، میخواد جنگ رو گسترش بده تا بتونه ابرقدرت ها رو وارد جنگ بکنه و از این شلوغی یک دستاوردی به وجود بیاره برای خودش. متشکرم. فرودی کلات نادر.
بله، شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش هم 46 فکر میکنم از شیراز هستن، عنوان کردن که گزینه 3 و این مسئله نشان میدهد که نتانیاهو به دنبال افزایش دامنه تنش در خاورمیانه است.
رابطه با این سوال برنامه رو پرسیده بودین علت این حملات اسرائیلی کاری که داراش چیه؟ حقیقت به نظر شخصی بنده حاکی از اینه که ادعای از زندان و ایچیدانی رده خلدوری نیست، این نفسه آخرش داره میگیدنه و احساس عید و ناتوانی داره میکنه. ممنون. خدا حافظ.
بله، شنونده با پیشماره 0917 آخرش هم 64 گفته که گزینه دو، نتانیاهو به دنبال جنگ و کشاندن پای ایران به یک جنگ بزرگ.
در موضوع برنامه هر دو موضوع کاملا درسته، ولی من یه چیز رو میخوام بگم. با تو این 8 سال دفاع مقدس آمریکا که ارباب این آقای اسرائیله، خودش ایشون خوب میدونه که همه دنیا یک طرف بودن، ما ایران یک طرف، تنها کشوری که به ما چه یک مقدار کمک میکرد همین سوریه بود در مورد سوخت اینا. حالا حرف اینه تو این 8 سال دفاع مقدس چه کار تونستن بکنن که حالا این آقای نتانیاهو داره این کارا رو میکنه، میخواد جنگ دفاع کنه، ایشون نمیدونه داره چیکار میکنه. ما در زمان حتی ببینین، ما اون زمان آر پی جی ما تفنگ بود، موشک ما فشنگ بود، نداشتیم. حالا که الحمدلله بعد جمعیت ما 35 میلیون، حالا 80 میلیون، بعد چند کشور هم حامی ما هستن، حالا چه کار میخوام بکنن اینا؟ واقعا من نمیدونم که این اصلا دیوانه است، این آدم میخواد دنیا رو مثلا با هاشون بکشونه. من از قم تماس گرفتم، حرف خیلیه ولی خب حرف رو سخن رو کوتاه میکنم. با افرانی هستم از قم. یا علی مدد، موفق و معید باشید انشاءالله.
آقای محمد بهرامیان از اصفهان هم پیام دادن و گفتن گزینه 3 و اسرائیل به دنبال جنگ هستش و از یک سو هم ما باید یک انتقام منطقی و درست و به موقع در مقابل این جنایات بگیریم.
با ضمن عرض ادب و احترام خدمت عوامل محترم رادیو و این شهادت ملهمیه را هم تسلیت عرض کنه. باید یک تکونه بدین، یک برق چشمه بدین که کیف کنه. خدا
بله. شنونده دیگری با پیش شماره 0913 آخرش 46 گفته که گزینه 3 و باید توجه داشت که اسرائیل به هر صورت در مقابل جبهه مقاومت شکست خورده و این رفتارها به خاطر همان شکست هاست.
سعادت مظلومانه دکتر حمیه رو تسلیت عرض میکنم به مقام معظم رهبری و جهان اسلام و امت اسلام ایرانی و مظلوم مظلوم فلسطین. هر دو مورد رو من اعلام میکنم، هر دو مورد مورد سوال شما رو، ولی این رو به اسرائیل میگیم. ما تا آخر ایستاده ایم و اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. با ولاقبت للمتقین سید نور محمد معزنی محمدی هستم، از جانبازان جنگ تعمیلی و مدافع حرم. ولاقبت للمتقین، از برنامه خوبتونم ممنونیم. خدا حافظ شما و موفق باشید.
بله سپاسگزارم از تمام شما شنوندگان رادیو ایران، به ویژه برنامه شهید مقاومت که با پیامک هاتون با تماس هاتون در بحث امشب ما مشارکت کردید. برگردیم به گفتگو با سرکار خانم دکتر الهام کشاورز مقدم. خانم دکتر، ما از این صحبت کردیم که حالا به هر صورت بحث پاسخ ایران در جای خودش باید بررسی بشه و شما گزینه‌های متعددی هم مطرح کردید. یک نکته‌ای که شاید حالا تو ذهن خیلی از مخاطبانم این سوال مطرح باشه، پاسخ ما باید چگونه باشد که اون اتفاقی که نتانیاهو دنبالش هم هست، یک جنگ فراگیر که پای اسرائیل و اروپا هم در پای آمریکا و اروپا هم در حمایت از خودش به میان بکشه رو نداشته باشه، یعنی به شکلی نتواند آن چیزی که می‌خواد رو به دست بیاره، ولی از اون طرفم پاسخ این ترور داده بشه.
بله، عرض کردم خدمتتون، ما یک بخش در واقع تغییر در دکترین امنیتی و دفاعی خودمون هست که بحث بله. هسته‌ای و موشکی رو بله. عرض کردم خدمتتون، به هر حال تاثیرگذار خواهد بود در منطقه.
در واقع بله. جهان احساس میکنه میتواند بله. دوران بزرگتر شد، احساس خطر میکنه.
بله. قطعاً این فشار میتونه بر یک فشار جهانی بر اسرائیل ایجاد بشه که شما باید عقب نشینی کنی از مواضعت و بره به سمت آتش بس، چون ما میبینیم که صلح‌جوترین فرد مذاکره کننده در واقع بحث مذاکرات صلح و آتش بس در واقع جریان جنگ اسرائیل و غزه رو ایشون
نیوتن تیت زده بود مرد صلح کشته شد.
بله، خب همه اینها در واقع معنا داره، ولی یک اقدام دیگه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم بحث عملیات پنهان یا اقدام پنهان هستش. در حوزه روابط بین الملل و مباحث دیپلماتیک ما یک گزینه به عنوان اقدام پنهان داریم.
بله.
یعنی شما ثبات و بقای یک دولت رو مورد تهدید قرار میدی، برهم میزنی بدون اینکه شما آشکارا در واقع مسئولیتی بر عهده بگیری و یا آشکارا ابراز خصومت و یا در واقع دشمنی کرده باشی. این عملیات پنهان هم در واقع ابزارها و راه‌های مختلفی داره که ما میتونیم به گونه‌های مختلف در واقع انجامش بدیم.
و میشود به شکلی حالا از اعضای جبهه مقاومت هم استفاده کرد.
بله قطعا.
چون الان در واقع
یکی از نکاتی که ما حالا تو عملیات قبل داشتیم، یک بحثی مطرح شد در مورد گروه‌های مقاومت در بحرین.
بله.
یعنی جایی که شما فکر نمی‌کنید در واقع یک گروه مقاومت شیعی و ضد اسرائیلی شکل بگیره، ما میتونیم از گروه‌های مقاومتی که در واقع در جاهای مختلف در منطقه وجود دارن، مثل پاکستان، بحرین و جایی که حتی اسرائیل فکرش رو هم نمی‌کنه، عملیات‌های متعددی رو انجام بدیم. حتی در خاک خود اسرائیل ما میتونیم اقدامات زیادی رو در واقع انجام بدیم.
بله سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما، متشکرم. جا داره که از تمام شما شنوندگان عزیز ویژه برنامه شهید مقاومت هم تشکر کنم که همراه این برنامه بودید و به ویژه از سرکار خانم دکتر الهام کشاورز مقدم، کارشناس برنامه، کارشناس حوزه بین الملل و استاد دانشگاه تهران که در برنامه ما حضور یافتند، و همچنین از سرکار خانم نرگس معززی که بخش در واقع بازتاب این ترور در شبکه‌های اجتماعی رو برای ما بیان کردن و از تمام کسانی که شنونده این برنامه بودند، انشالله من باز هم ما با همین ویژه برنامه در روزهای آینده در خدمت شما خواهیم بود. فردا ساعت 9 صبح و دوباره فردا است در همین ساعت ما ویژه برنامه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و بررسی میکنیم ابعاد این ترور رو. سپاسگزاریم از همراهی شما با این ویژه برنامه. تا برنامه دیگر، همه شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار.